روح سالم در جسم سالم هست. همونطور که روح از جسم تأثیر میپذیره، جسم هم از روح، اینا با هم دیگر در ارتباط هست و ارتباط بسیار تنگاتنگ. سلامتی هر یکی زمینه سلامتی دیگری رو فراهم میکنه و بیماری هر یکی زمینه بیماری دیگری و باعث بیماری دیگری میشه. خب اون چیزی که عوامل سالم بودن جسم هست چی چیزی میتونه عامل باشه؟ سلامتی جسمی که بحث تغذیه مناسب مطرح هست، یعنی عواملی که باعث سلامتی جسم میشه یا تغذیه مناسب هست. اما از زاویه دینی وقتی مورد بحث و بررسی قرار میدیم، تغذیه سالم یعنی دوری از پرخوری، اجتناب از هر آن چیزی که حرام هست، محرمات مثل مال مردم خوردن و امثال اینها که نهی شده، و همینطور اجتناب از پلیدی ها مثل خون، گوشت خوک و اون چیزی که بر بدن ضربه و ضرر وارد میکنه، و اجتناب از نوشیدنی های مانند شراب. خب اینها چون بر بدن انسان ضرر داره نهی شده در اسلام. و دیگر عوامل سلامتی ورزش، تفریح مناسب و سالم هست که در روایت کار هم میتونه خودش یک بهترین تفریح باشه بر اساس اون چیزی که حضرت علی علیه السلام میفرماید بزرگترین تفریح کار هست.
خب تشکر از خانم دکتر زهرا حسینی، سپاس از همراهی سیمانی شما. هفته بعد درباره
کرامت و تکریم قرار شده صحبت کنیم، چون روزهای بزرگوار ماه مبارک رمضان رو تجربه میکنیم. خب این قضیه هم کرامت انسانی گپش پیش میه و مثل شکست نفسی ها و مسائل جالب دیگه که انشالله هفته خوبی داشته باشیم.
زنده باشین، تشکر از همراهیتان، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو قصه لیلة المبیت پیغمبر یک نفر بود تو هجرت به علاوه بی‌نهایت خدا، امیرالمؤمنین تو بستر پیغمبر بود یک نفر به علاوه بی‌نهایت خدا، پیروز شد بر کفار و نقشه کفار. تو جنگ های پیغمبر علیه کفار هم، تو جنگ بعد تعداد پیغمبر لشکرشون کم بود، تو جنگ احد کمتر بود، تو خیلی از جنگ ها کمتر بود، ولی چون به علاوه خدا بودن. و انقلاب فاطمه زهرا می درس رو به من و شما یاد میده. تو خونه ای، تو محله ای، تو اداره ای، تو دنیایی، تو کشوری، تو شهری، اگه گفتی من از من یک نفر کاری بر نمیاد، معلوم میشه اعتقادت به خدا نمکشه. ولی اگه من و شما مثل اولیاء خدا، مثل حضرت زهرا سلام علیها، گفتیم ما یه نفریم، تکلیفمون انجام میدیم، خدا هم تکلیفشو انجام. تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما قیام لله، ان تقوم لله مثنا و فرادا. تکلیف خدا چیه؟ ان تنصر الله ینصركم، نصرت و ولی ینصرن الله من ینصره، نصرت. تکلیف خدا چیه؟ هدایته. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تکلیف خدا چیه؟ عزته. تکلیف خدا چیه؟ نورانیته. اینا تکالیف خداست. ما اگه تکلیفمون یک نفره انجام دادیم، خدا تکلیفشو انجام میده. امروز میبینیم فاطمه زهرا سلام الله علیها با اینکه اون روز یک نفره انقلاب کرد، امروز انقلاب فاطمی شد انقلاب عاشورا، انقلاب فاطمی شد انقلاب ائمه، انقلاب فاطمی شد انقلاب اسلامی، انقلاب فاطمی شد نهضت بیداری، انقلاب فاطمی شد جبهه مقاومت، انقلاب فاطمی شد ان شاء الله انقلاب مهده. یعنی انقلاب یک نفره هم چون به علاوه خداست پیروز میشه. دیروزو داره، سوخت و سوز نداره. اینو باور بکنیم، دست از انجام تکلیفمون بر نمیداریم. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق باور به این معنا که اگر به علاوه خدا هم باشی، یک نفره مثل حضرت زهرا، پنج نفره مثل اصحاب مباهله، 72 نفره مثل اصحاب عاشورا، با یک تعداد کم مثل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دفاع از حرم، حتما بر دشمنانی که تعدادشون خیلی بیشتره، عده و عدهشون بیشتره، پیروز میشیم، پیروز میشیم، پیروز میشیم ان شاء الله. السلام علیک و صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و علی ابیک و علی بعلک و علی امک و علی بنیک و رحمت الله و برکاته.
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. اعضای پارلمان اتحادیه اروپا رعایت حقوق شهروندی را از شرط به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در افغانستان دانست. هانا نویمان از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا که به کابل سفر کرده گفت که تا زمانی که دولت طالبان حقوق مردم را به رسمیت نشناسند، اتحادیه اروپا آنان را به رسمیت نخواهد شناخت. این عضو پارلمان اتحادیه اروپا افزود با آنکه دولت طالبان از زمان حاکمیتشان تا کنون با بحران عدم مشروعیت مواجهند، اما بسته ماندن مکاتب دخترانه برای دانش آموزان دختر از پایه ششم به بالا بیشتر از موارد دیگر آنان را زیر فشارهای جامعه جهانی قرار داده است. یک روزنامه هندی مدعی شده است که دختران بیش از 22 رهبر ارشد گروه طالبان در مکاتبی در دوحه، پیشاور و کراچی درس می‌خوانند. روزنامه هندی پرینت به نقل از منابع آگاه نوشته است در حالی که طالبان در افغانستان مانع بازگشایی مکاتب دخترانه می‌شوند، دختران بیش از 22 رهبر ارشد این گروه در مکاتبی در دوحه، پیشاور و کراچی درس می‌خوانند. به نوشته این روزنامه، قلندر عباد وزیر سطامه طالبان، شیر محمد عباس استانکزی معاون وزیر امور خارجه این گروه و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از جمله افرادی هستند که دخترانشان در خارج از افغانستان تحصیل میکنند. یک منبع آگاه از خانواده سهیل شاهین به این روزنامه گفته است که دو دختر این مقام طالبان
به همراه سه پسرش در مکاتب دولتی دوحه، شهری که دفتر سیاسی طالبان در آن قرار دارد، درس می‌خوانند و دختر ارشد سهیل شاهین حتی عضو تیم فوتبال مکتب خود نیز بوده است. منابع گفتند که قلندر عباد نیز زمینه‌های آموزش مکتب و دانشکده پزشکی را برای دخترش فراهم کرده بود و دختر او اکنون به عنوان دکتر در اسلام آباد کار می‌کند و دختر عباس استانکزی هم از یک مکتب معروف در دوحه فارغ التحصیل شده و دانشکده طب را در دوحه به پایان رسانده است. دولت موقت طالبان در افغانستان گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مورد کشته و ناپدید شدن کارمندان و نظامیان حکومت پیشین در افغانستان را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش اخیر خود که مدعی شده مدت 7 ماه زمان برای تهیه آن صرف شده است، اعلام کرد که طالبان خلاف وعده عفو عمومی دست به کشتار گسترده انتقام جویانه علیه کارمندان دولت سابق و اعضای نیروهای امنیتی پیشین افغانستان زده است. گزارش بشنوید از همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل.
نیویورک تایمز در گزارشی ادعا کرده است دولت طالبان عفو عمومی را رعایت نکرده و نظامیان پیشین در حکومت طالبان ناپدید شدند. این گزارش از سوی طالبان یک دسیسه ای از سوی آمریکا و این رسانه غربی خوانده شده است. انس حقانی، یکی از اعضای ارشد دولت طالبان، در توییتی میگوید سرنوشت کسانی که توسط آمریکایی ها تخلیه شدند هنوز مشخص نیست. آنها در کمپ‌های پناهندگان رنج می‌برند. نیویورک تایمز نباید گزارش‌های نادرست را با هدف تشویق مردم به مهاجرت منتشر کند. ما اینجا صلح و برادری داریم. در این گزارش تحقیقی آمده است در 6 ماه اول دولت طالبان از 490 نظامی و کارمند حکومت پیشین هجرت پای باقی نیست. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، این گزارش را خصمانه و نادرست می‌خواند.
د نیویورک تایمز دا راپور کاملا خصمانه او پر نادرست معلوماتو باندې بنا ده او موږ په کلکره ده وو.
از سوی هم سمیرا حمیدی، مسئول سازمان عفو بین الملل در افغانستان، میگوید نه تنها نظامیان بلکه زنان و اقلیت‌ها نیز تحت تاثیر حکومت طالبان قرار دارد.
ما متاسفانه شاهد نقض مختلف حقوق بشری بخصوص حقوق زنان و دختران توسط گروه طالبان در افغانستان بودیم. نهادهای بین المللی حقوق بشر در قسمت مستندسازی، گزارشدهی و همچنان دادخواهی برای حقوق زنان به شکل عموم، بخصوص برای حق دسترسی دختران به تعلیم و تربیت، در چند ماه گذشته کار میکنیم.
دولت طالبان در مدت 8 ماه انتقام جویی از نظامیان پیشین را رد کرده و میگوید با فرمان عفو عمومی همه کارمندان و نظامیان حکومت پیشین در مسئولیت قرار دارد. از سوی هم در گزارش نیویورک تایمز از عفو عمومی دولت طالبان انتقاد میکند، اما طالبان برای نشان دادن حسن نیتشان کمیسیونی را برای برگشت شخصیت‌های حکومت پیشین ایجاد کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش دیگری را هم از همکار ما خانم سلطانی بشنوید از دیدگاه های مقامات طالبان در ارتباط با حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان.
آمریکا در این 20 سال گذشته در افغانستان چه کرد؟ طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان از فرمان جورج بوش آغاز شد.
The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps.
نیروهای آمریکایی از زمین و هوا بر افغانستان حمله کردند، جنگی که هدف آن مبارزه با تروریسم نامیده شد. آمریکا صدها هزار سرباز را به افغانستان آورد به هدف استقرار، امنیت و ثبات. در این 20 سال از سلاح گوناگون برای جنگ در افغانستان استفاده کردند. ما حالا افغانستان همان افغانستانی است که 20 سال پیش بود. آمریکا مخالف نظام سیاسی کنونی در افغانستان و برای نشان دادن مخالفت خود میلیون‌ها انسان را شکنجه اقتصادی می‌کند. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، در این باره می‌گوید حضور آمریکا جز فلاکت، ناامنی و وابستگی سیاسی و امنیتی چیزی دیگری برای افغانستان نبود.
حضور ایالات متحده آمریکا و اشغال افغانستان و حکومت‌های وابسته جز در واقع گسترش فقر، فلاکت، ناامنی و در واقع وابستگی سیاسی و امنیتی چیز دیگه ای نبود.
عبدالحق حماد عضو دولت طالبان در این باره میگوید آمریکا در این 20 سال افغانستان را در بطلاق جنگ برده بود و دلیل اختلافات قومی در افغانستان آمریکاست.
هر لحاظ بحران طبیعی و افغانستان دلته منګو تاسو کدا اوس سروې وکړو په ټول افغانستان کې یو وزیر بنا پروژه مونږ نه لرو. یو برای مثال هم مونږ وزیر بنا پروژه نه لرو. دا په اقتصادي لحاظ مونږ د ځان سره تړلی وو، د خپل شوم اهداف او د خپل استخباراتي اهداف سره تړلی وو. په سیاسي لحاظ دلته سیاسي تنظیمونه د قومونو سره تړلی وو، هر قوم خپل سیاسي تنظیم درلود. دا د دې باعث چې مونږ په اجتماعي لحاظ باندې دلته ډیر خطرناک حالت ته لاړ شو.
با خروج آمریکا از افغانستان، طالبان به سرعت حکومت تحت حمایت آمریکا را سرنگون کرد. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، در این باره میگوید آمریکا یک حکومت میانتوهی را به میراث گذاشته بود که هیچ بنیادی نداشت. هنگامی که بیرون شدند، دست به تخریب نهادهای دولتی زدند.
سیستم ما، ادارات ما، چیزایی که تکنیکی بودند، صدمات زیادی را متحمل شده بود. شما در جریان هستین که یک چیزی که بسیار هویدا و آشکار بود و تمام رسانه ها او را مشاهده کرد که میدان های هوایی ما بودند که از هلیکوپترها گرفته تا وسایل تجهیزات و حتی ساختمان ها متضرر شده بودند.
عبدالاحد مسلم، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید این بدبختی، فقر و گرسنگی در افغانستان زاده اعمال خودسرانه آمریکا در افغانستان است.
در ظاهر اگرچه کار طوری بود که ما به طرف آبادانی روان هستیم، اما در حقیقت از بین بردن تماما زیربناهای اقتصادی افغانستان، سیاسی افغانستان و در کل مشکلاتی که فعلا ما با ملت افغانستان با روبروز، فقر و بیچارگی که وجود داره، اینا همه زاده همان اعمال خودسرانه آمریکاست که بعد اونا به ملت افغانستان غرامت بپردازن.
آمریکا در آخرین حمله هوایی خود در افغانستان جان 10 غیر نظامی را گرفت که شامل زنان و کودکان نیز میشد. این حمله درست درست قبل از پایان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بود. حالا وزارت خارجه آمریکا، نیویورک تایمز، گزارش‌هایی را منتشر کردند که حاکی بر نقض حقوق بشر در افغانستان است. آگاهان مسائل سیاسی بر این باورند مسئول این همه بدبختی در افغانستان خروج غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش های بود از همکار ما خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان. سفیر قزاقستان در کابل گفت دولت این کشور در آینده نزدیک 17 تن آرد و تصفیه کننده آب به افغانستان کمک میکند. علیم خان یسین گلدیوف، سفیر قزاقستان در افغانستان، در دیدار محمد عباس آخوند، وزیر دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث، از اراده کشورش برای ادامه کمک های بشر دوستانه به افغانستان خبر داد. در این دیدار آخوند، وزیر دولت طالبان در امور رسیدگی به حوادث هم گفت کاهش بارندگی ها آسیب پذیری مردم افغانستان را بیشتر کرده است و در این شرایط دشوار نیاز این کشور به کمک های بین المللی افزایش یافته است. آخوند از کمک های سخاوتمندانه جمهوری قزاقستان به افغانستان قدردانی کرد. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان خود و دیگر کشورهای مشترک المنافع خواسته است که به دلیل وضعیت امنیتی نامطلوب از سفر به افغانستان پرهیز کنند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان خوب نیست و خطر حملات تروریستی در سرتاسر افغانستان وجود دارد. بانک جهانی با انتشار گزارشی از آثار مخرب جنگ اوکراین در اقتصاد کشورهای آسیای میانه به ویژه افغانستان خبر داد. بانک جهانی روز چهارشنبه در گزارش گفته که آسیای جنوبی شاهد رشد اقتصادی آهسته تر است، زیرا جنگ در اوکراین بازیابی اقتصادی را مختل و چالش‌های موجود را بدتر می‌کند. در این گزارش آمده است که کشورهای جنوب آسیا در حال حاضر با افزایش قیمت کالاها، تنگناهای عرضه و آسیب پذیری در بخش‌های مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. به گفته بانک جهانی، جنگ در اوکراین این چالش‌ها را تشدید خواهد کرد و به تورم و افزایش کسری مالی کمک می‌کند. رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران تأکید کرد افغانستان حلقه اتصال ایران به بازار برق منطقه است. آمارها نشان می‌دهد ظرفیت صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای همسایه بالغ بر 30 میلیارد دلار است. پیام باقری رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران در برنامه میز اقتصادی شبکه یک سیما گفت صادرات برق ایران باید به کشور افغانستان توسعه پیدا کند و از مبادی کشور افغانستان به کشورهای دیگر انتقال پیدا کند. باقری افزود از نظر برق به کشور افغانستان وصل هستیم و از مبادی کشور افغانستان به کشورهای اطراف که برق نیاز دارند فرستاده می شود و به این ترتیب ایران به عنوان قطب برق منطقه خواهد شد. باقری خاطر نشان کرد در حال حاضر در افغانستان قراردادها و پروژه هایی در بخش ساخت پستای برق، خطوط انتقال، سد و نیروگاه ها در دست اقدام است. وزیر امور خارجه ایران از توافق اولیه درباره آزادسازی مطالبات مالی جمهوری اسلامی نزد یکی از بانک‌های خارجی خبر داد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تهران اظهار کرد که توافقی در خصوص آزادسازی مطالبات مالی ایران نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده و روز گذشته هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی آن در تهران بود و مذاکرات انجام و درباره زمان و چگونگی آزادسازی این مبالغ توافق اولیه‌ای شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین با اشاره بر روابط ایران و عراق بر اهمیت لغو ویزه زمینی بین دو کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با توجه به فاصله گرفتن دو کشور از بحران و شرایط حاد ویروس کرونا بتوان رفت آمدهای اتباع دو کشور را از طریق سرحدات زمینی گسترش داد. امیر عبداللهیان به تحولات افغانستان نیز اشاره کرد و گفت ایران از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام در افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه ایران همچنین از برقراری آتش‌بس در یمن استقبال و بر لغو محاصره انسانی و گفتگوهای یمنی تاکید کرد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این نشست خبری مشترک با بیان اینکه امنیت ایران و عراق مرتبط با یکدیگر است اظهار کرد که برادران ایرانی برخی شکایت‌ها را درباره برخی مسائل امنیتی دارند و باید با صراحت در این باره صحبت و این مسائل را از راه‌های دیپلماتیک و گفتگو حل کرد. عزیزان شنونده با این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
کماکان شننده رادیو دری میباشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان گرامی، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی، اجرا و تهیه برنامه سفر و چکر با همراهی صدابردار محترم خانم مرضیه آقایی همکار ارجمندم. و اما سفر و چکر امروز، سفر در ولایتی که هم زراعتی است و هم در حصه مالداری حرفهای جدی دارد و علاوه بر این از مناطق صنعتی هم حساب می شود و باید جالب باشد و این دلایل ما را به گردش دیگر در ولایت کندوز فرا خوانده است. و سفر شکر کندوزی ما بسیار خوش آمدین. قسمی که یادآور شدیم، کندوز یک ولایت زراعتی بوده و بیشتر مردم آن به زراعت و مالداری اشتغال دارند. این ولایت دارای جنگلات انبوه نیز است. پسته، بادام و خربوزه، به خصوص خربوزه اسقلان و امام صاحب مشهور به قندک، از شهرت بسزایی برخوردار است که به کابل و سایر ولایات و خارج از افغانستان نیز صادر می شود و دهاقین عواید خوبی از این بابت به دست می آورند.
یکی از جاهای معروف ولایت کندوز و جایی که در سالهای نچندان دور بنگاه اقتصادی کشور به حساب می‌رفت و به محصولات الیافی افغانستان شهرت جهانی بخشیده بود، تصدی سپینزر کندوز است. به گفته محمد الله بردک، رئیس پیشین سپینزر کندوز، این تصدی تا کنون 5 مرتبه تغییر نام یافته است. در سال 1314 خورشیدی به همت 30 نفر تاجر به نام‌های قدیر لندنی، حاجی عبدالعزیز و شیرخان تأسیس شد. فکر تأسیس این تصدی و انگیزه ایجاد آن زمان به ذهن تاجران ملی آمد که آنان اموال تجارتی از جمله تکه و البصره از کشور روسیه به افغانستان وارد می کردند. تاجران نامبرده به این فکر افتادند که اگر به جای وارد نمودن کالا و البصره، دستگاه تولید و مواد خام آن را اینجا تهیه نمایند، کار بنیادی و فکر بهتری خواهد بود. روی این ملحوظ بود که تاجران ما با صنعتکاران روسی در زمینه تهیه و تولید مواد خام البسه یعنی پنبه صحبت نموده و سرانجام 3 نفر تجار با تفاهم و مشارکت هم در مشوره با یک مشاور روسی کشت و زرع پنبه دانه را در زمینهای دولتی که فیجری به آن را سرق ایران اجاره کرده بودند آغاز می نمایند که در این زمان نایب الحکومه در ولایت بغلان مرکز قطغن حکمرانی داشت و برای بار نخست ماشین حلاجی در بغلان زیر نام اتحادیه شمال شروع به کار نمود. در سال 1325 خورشیدی این شرکت به نساجی تعلق می گیرد و در سال 1335 به شرکت سهامی مبدل می شود که 9 تا 10 نفر به شمول چند تن اهل هنود ساکن قطغن با آن مالکیت می یابند. بعدها بانک ملی از این شرکت سهامی سرپرستی می نماید. چند سال بعد هم جلسه شورای وزیران نام این شرکت را در پنبه اتحادیه می گذارند. در سال 1339 سهمداران نام آن را به شرکت سپینزر تغییر می دهند که بعدها در حدود سالهای 1362-1364 در نتیجه جلسه شورای وزیران این شرکت در اختیار دولت قرار گرفته و به نام تصدی انتفاعی دولتی یاد می شود. قریب 5 مرتبه نام این شرکت و جایگاه حقوقی آن تغییر می‌یابد و اکنون به نام تصدی سپینزر یاد می‌شود. تصدی سپینزر با چندین ماشین کار تولید را در بخش‌های مختلف آغاز می‌کند که از جمله ماشین جنپرس ساخت روسی بوده و در 5 سورت پخته را به محروج تبدیل می‌کرد که سالانه 100,000 تن پخته خریداری و از آن جمله 32,000 تن محروج، 64,000 تن چیت یعنی پنبه‌دانه و 4,000 تن خاک زایاد داشت. در آن روزگار پخته کندوز شهرت جهانی داشته و بهترین الیاف از افغانستان بوده است. تاجران کشورهای اروپایی و آسیایی مثل روسیه، جرمنی، فرانسه و انگلستان برای خرید محلوج تصدی سپینزر کندوز با هم رقابت نموده، انگلستان، جرمنی و روسیه بیشترین محلوج ما را خریداری می کردند. ماشین تولید کنجاره ساخت جرمنی، ماشین تولید روغن ساخت انگلیس بوده و قابل یاد دهانی است که تصدی سپینزر در آن زمان با تولید 8960 تن روغن مایع و جامد تمامی روغن مورد نیاز اردوی ملی افغانستان را تمویل نموده، علاوه‌تن روغن و صابون سپینزر برای تمامی مامورین کشور در کوپون توزیع می‌شد. همچنان این فابریکا در جنب خود کارخانه تولید قوطی روغن را نیز داشته است. در کنار این دستگاه ها دستگاه تولید صابون ساخت ایتالیا و کارخانه چینی سازی که ماشین آن ساخت انگلیس بود است نیز فعالیت داشته که به نام چینی سازی تصدی یاد شده و غوری، پیاله و چاینک و لوازم از این قبیل را تولید می کرده است. فابریکه تصدی سپینزر که در سالهای 1350 هجری شمسی تا 1357 فعالیت داشت و کنجاره، روغن، صابون، ظروف چینی تولید میکرد. در آن روزگار به سویه کشور جرمنی مبل و فرنیچر تولید نموده و تولید تکه را با فابریکه نساجی گلبهار نیز قرارداد نموده بود. دستگاه تولید برق تصدی سپینزر ساخت کشور چک بوده و با تولید 650 کیلووات برق شهر کندز و خان آباد را روشنایی و انرژی می بخشید. در وسط این فابریکه چاه با عمق 186 متر در آن زمان حفر گردیده بود که بهترین و شیرین ترین آب را داشته و از آن استفاده بهینه می شده است. تصدی سپینزر در مجموع 14 نمایندگی در ولایات حوزه شمال شرق، کندز، بغلان، تخار و بدخشان دارد که در 7 نمایندگی آن فابریکه های تولیدی و در بقیه جاها زمین های زیادی ملکیت این تصدی را در بر می گیرد. همچنین تصدی سپینزر کندز یک باب هتل مجلل و با شکوه نیز در پایتخت دارد که از گذشته های دور تا کنون در خدمت کارکنان تصدی و بقیه شهروندان قرار داشته و هرگاه کارگران تصدی از ولایات به مرکز می رفتند تا برگشت دوباره و ولایتشان در همین هتل اقامت می نمودند. در آن زمان مجموعاً 3500 نفر در تصدی سپینزر مصروف کار بودند و برای اکثریت کارمندان سپینزر یک باب خانه رهایشی آهنپوش مجهز با برق، نل آب و تلفن داده شده بود که هنوز هم از آن خانه ها استفاده می شود. به نقل از نشریه سپینزر چاپ شماره 6 مورخ 16 جوزای 1348 خورشیدی، منافع شامل بیلانس های 3 ساله شرکت سپینزر در همان سال بالغ بر 137 میلیون افغانی بوده است. نخستین نشریه‌ای که در کندز آغاز به نشرات کرد، هفته‌نامه سپینزر بود که به اهتمام اداره تصدی سپینزر کندز زیور چاپ می‌یافت. مؤسسان غلام سرور ناشر و سال تأسیس آن 1345 هجری شمسی بوده است. همچنین مصادف و همین سالها یک باب کتابخانه عامه و یک باب کتابخانه به نام امام عیسی اسقلانی نیز در کندز برای شهروندان و علاقمندان کتاب باز بوده است.
کندز قطب کشت و تولید پنبه در افغانستان هم هست که هم صنعت نساجی را پوشش می‌دهد و هم در صنعت روغنگیری رونق می‌بخشد.
شرکت سپینزر یکی از مهمترین پایه‌های اقتصادی کشور در شمال شرق افغانستان در پی جنگ‌های داخلی از فعالیت باز ماند و تا نمایندگی‌های این شرکت در ولایت‌های تخار و بغلان نیز به گونه کامل از بین رفته و تنها ساختمان‌های مخروبه آن باقی مانده است. اما هنوز یک بخش تجهیزات این شرکت در کندز باقی مانده و به قول مقامات مسئول در صورت توجه به آن با هزینه کم قابل ترمیم و به کار
حرکت می‌کند. دو جا میرن او صندوق خالی جمعه بازی جا سیمبندی میشه ای توسط هم
زبیح الله زاهد رئیس شرکت سپینزر.
یک قسمتی از دستگاه ها فعال هستند، قسمت جنوپرس که پروسس پخته را انجام میدادند و در سالهای گذشته قسمی که قبلا هم یاد کردم قانون تصدی ها یکی از موانعی بود، یعنی پروسیجری را که در قانون تشریح شده بود گرفتن امر پخته و در سیستم بازاری آزاد باز رقابت کردن خیلی مشکل بود برای ما که خوشبختانه فعلا این مشکل رفع شده. با شرکت شدن، با تغییر شخصیت حقوقی ما فعلا میتونیم به راحتی امر خریداری پخته را بگیریم و پروسس آغاز بکنیم.
با سازی بخش های تخریب شده ساختمان شرکت سپینزر در سال 1398 به یک شرکت ساختمان سازی به قرارداد داده شده و اکنون کاری آن بیش از 60% پیش رفته است. این شرکت در زمان حکومت وحدت ملی از تصدی سپینزر به شرکت سپینزر تغییر نام کرد که به قول متخصصین اقتصادی حالا توان رقابت در بازار آزاد را خواهد داشت.
کندز یک بندر آبی هم دارد، شیرخان بندر. از طریق پل بزرگ که حدود 672 متر طول و 11 متر عرض دارد با تاجیکستان وصل شده است. این پل توسط رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان بر فراز دریای آمو با عنوان پل دوستی در ماه عقرب سال 1386 هجری خورشیدی رسما افتتاح شد.
دیگه از قندز و پنشهر و پغمان بدخشان و سمنگان بدخشان و سمنگان از قندز و پنشهر و پغمان بدخشان و سمنگان بدخشان و سمنگان تو جمله بنده یک کردگاری همه مو پگ بیراری همه مو پگ بیراری کی جمله بنده یک کردگاری همه مو پگ بیراری همه مو پگ بیراری و یا از کابل بلخ و تخاری همه مو پگ بیراری همه مو پگ بیراری
همسفران گرامی خوش شدیم که همسفر ما بودین در قندوز افغانستان تا سفر و چکر دیگر بدرود
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها افغانستان کوههای سر به فلک کشیده بیابانهای وسیع درههای عمیق و دامنهای سرسبز
در ماه ضیافت الهی ماه مبارک رمضان قرار داریم قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم دعوت میکنیم شننده برنامه باران رحمت باشید به مدت 10 دقیقه
رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است.
باران رحمت
به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام شنوندگان عزیز و ارجمند با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما همراهان گرامی اینک که ماه مبارک رمضان را سپری می‌کنیم از خداوند متعال مسئلت داریم تا ما را در سایه لطف و عنایت ویژه خیش قرار دهد دوستان عزیز کارشناسان مسائل اسلامی بر این باورند که تمام دستورات قرآنی و قوانین الهی بر اساس مصالح و مفاسد نازل شده اند و هر یک از آنها فلسفه و حکمتی دارد که آفریدگار یکتا بر پایه آن بندگانش را مکلف به پیروی از آن نموده است. پزشکان بر این باورند که روزه نقش شگفت‌انگیز در سلامتی جسم و روح آدمی دارد. دکتر کارلو پزشک آمریکایی در این زمینه می گوید روزه ای که دین اسلام واجب کرده است، بزرگترین ضامن سلامتی انسان است. روزداری آثار زیادی دارد. تقویت اراده اولین ثمره روزداری است. روزدار باید در حال روزه با وجود گشنگی و تشنگی از غذا و آب و برخ دیگر از لذات چشم بپوشد و نفس خود را کنترل نماید. تمرین این عمل اراده و تصمیم را در انسان نیرومند می سازد و جان را از قید حکومت و سلطه هوس‌ها و خواهش‌ها می رهاند. پیشوایان اسلام می فرمایند بهترین مردم کسی است که با هوای نفس مبارزه کند و نیرومندترین آنان کسی است که بر آن پیروز شود. الله 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 یا ستار یا شکور الله 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 یا صبار یا صبور الله 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 یا غفار یا دوستان عزیز، روزه و به ویژه روزه یک ماهه ماه مبارک رمضان موجب می شود که حکومت شهوات و امیال شیطانی جای خود را به حکومت تقوا و پیروی از دستورات الهی بدهد و تیرگی ها و هوس ها و شهوات در جان آدمی به نورانیت و روشنی باطن تبدیل شود. در سایه همین صفا و پاکی حاصل از روزه است که روزدار با خودآگاهی نه تنها دهان و شکم را از خوردن و آشامیدن که دست و پا و چشم و گوش و زبان و همه اعضای خیش را از آنچه خدا حرام فرموده نگاه می‌دارد و می‌تواند به آن درجه از تقوا نائل آید که حتی از اندیشه و فکر گناه نیز دوری گزیند و این اوج نورانیت روزه است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز به همین مرتبه اشاره کرده و می‌فرماید روزه دل از اندیشه گناهان برتر از روزه شکم از خوردن و آشامیدن است. دوستان و همراهان گرامی، شما برنامه باران رحمت را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
چرا تو این شکست دل خدا خدا نمی کنی خدای بی نیاز را چرا صدا نمی کنی سحر به باغ ناله ها گل مراد می دمد به نیم شب چرا لبی خدا خدا نمی کنی دل تو مانده در قفس جدا از آشیان خود
همراهان ارجمند، صبر یکی دیگر از آثار روزداری است. انسان در زندگی فردی و اجتماعی خیش همواره با مشکلات روبروست. بدون خصلت صبر، پیروزی بر مشکلات و رسیدن به هدفها آسان نیست. صبر و مقاومت بر نیروی پایداری انسان می افزاید و اراده را توانا می سازد. در حقیقت روزه در درون انسان صبر را رشد می دهد. پیامبر بزرگ اسلام می فرماید روزه نیمی از صبر است. بنابراین روزه‌دار با روزه گرفتن خود را به صبر و شکیبایی عادت می دهد. روزه با ویژه در روزهای گرم و طولانی تابستان که فشار تشنگی طاقت فرسا می شود به طور چشمگیری به انسان صبر و مقاومت می بخشد و تحمل رنج و سختی را بر آدمی آسان می سازد. جهان سپاس از همراهی شما روزداران عزیز با برنامه باران رحمت امروز. التماس دعا داریم و شما عزیزان را به خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یارضا میگیرد، نقاره بنای یارضا میگیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ای روزدار مومن اشکان زبان خود را، روزدار مومن اشکان زبان خود را، از غیبت و تزلز دست و دهان خود را، از غیبت و تزلز دست و دهان خود را، دست و دهان خود را. روزدار مومن اشکان زبان خود را،
جنگ و
جدال و بگذار قرآن بخوان بیشار جنگ و جدال و بگذار قرآن بخوان بیشار کن عزت و شفاقت خرد و کلان خود را کن عزت و شفاقت خرد و کلان خود را شوم قربان چشمانم با چشمان یا رسول الله برو با ما ستانت را با مشگان یا رسول سردار عالم رسانه سلامم با سردار عالم رسانه سلامم با هاشای خوبان رسانه پیامم با هاشای خوبان رسانه پیامم رسانه پیامم با سردار شفاهت که غرق گناهم بکن تو شفاهت که غرق گناهم که غرق گناهم که غرق گناهم با هاشای خوبان رسانت پایان
طاعات و عبادات و نیایش‌های شما مؤمنان روزه‌دار مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. با ما همراه باشید با برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی.
مناجاتیان سلام، سلام به شما که قلبتان به عشق حضرت حق میتپد. ماه رمضان ماه ضیافت خداست، ماه غلبه بر هوای نفس و عشق بازی در درگاه خداوند، خدایی که عشق نامتناهی است. خدایا در این ماه رمضان یاری مان کن تا از گناه مصون بمانیم و با باران رحمتت گناهان من را از روح و جسم من بشوییم. خداوندا یاری مان کن، روز شب زنده داری من در این ماه مقبول درگاهت واقع شود. یاری من کن تا از خواب غفلت بیدار شویم و گناهان من را بر ما ببخش ای معبود جهانیان.
رحیم یا رحیم
خدمت شما نمازگزاران، روزداران خداجو عرض کنیم هنگام اذان ظهر با افق شهر کابل امروز ساعت 11:53:30 می باشد. اما هنگام اذان ظهر در شهرهای مهم افغانستان از این قرار است که خدمت شما عرض می کنم: غزنی ساعت 11:56:34، قندهار ساعت 12:07:21، هرات ساعت 12:21:29، مزار شریف ساعت 12:01:49 و بامیان ساعت 11:59:02 می باشد. لحظه ها لحظه های نورانی و ملکوتی است. در این دقایق معنوی و عارفانه در مکتب قرآن کریم زانوی ادب و تواضع میزنیم و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم. امروز قاری ارجمند مرحوم استاد قلوش آیات 77 تا 82 سوره مبارکه اسراء را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.